بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله الارضین جل الله فرجه شریف. همطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، در مبادی مختص تصدیقی ما از مبادی صدوری قرآن کریم آغاز کردیم. تو بحث خدایی بودن قرآن و مسئولیت قرآن از تحریف رو مطرح کردیم. نوبت به عصمت وحی رسید. گفتیم بحث عصمت وحی رو در ذیل داستان قرانیق که در واقع هم عصمت وحی رو زیر سوال میبره، هم عصمت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو به عنوان کسی که وحی رو دریافت میکنه مطرح میکنیم، که داستان رو قبلا توضیح دادیم که ادعا کرده است که در هنگام نزول آیات سوره نجم بعد از آیه 19 و 20 افرأیتم اللات والعزا و منات ثالثة الأخرى، این کلمات رو شیطان بر زبان حضرت جاری کرد که تلک القرانیق العلا و ان شفاعتهن لترتجا. توضیح دادیم که این روایت هم در منابع درجه دوم و سوم، هرچند بعضی سندش رو تصحیح کردن، و هم به لحاظ محتوا قابل قبول نیست که حضرت علامه رضوان الله علیه بعضی نکته ها رو فرمودن. ما هم به نکته هایی در این داستان اشاره کردیم، ولی در این حال گفتیم که باید ما این بحث رو مطرح کنیم که آیا واقعا خود وحی به عنوان یک طریق مصون از خطا هست یا نه. گفتیم همطوری که ما در ابزارهای ادراکی خودمون مثل حس گرفتار خطا میشیم، آیا در وحی امکان خطا وجود داره یا نه، خطا رخ میده یا نه. برای این که بگیم وحی مصون از خطاست، گفتیم چند راه وجود داره. راه اول مطالعه خود وحی بود، به این معنا که گفتیم اگر ما به قرآن به عنوان چیزی که وحی شده به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و طبق اون مطلبی که در خدایی بودن قرآن توضیح دادیم، همه چیز قرآن با هدایت وحی حاصل شده، و طبق اون نکته‌ای که در مطلب دوم توضیح دادیم که قرآن مصون از تحریفه، هیچی به اون اضافه نشده، ازش کاسته نشده، تغییری پیدا نکرده، اگر به خود قرآن مراجعه کنیم، خب 1400 سال از قرآن میگذره، حالا کم و زیاد، و این در طول این 1400 و مثلا 20 و چند سالی که از نزول قرآن میگذره، یک مورد از آیات قرآن نیست که بطلان قطعی اون روشن شده باشه، با اینکه قطعا بخشی از مطالبی که در قرآن وجود داره مطالبی است که قابل آزمون بشری و قابل ارزیابی بشری هست. حالا بخشی از مطالبش خارج از قدرت بشر هست که نسبت بهش یقین یا دانشی پیدا بکنه، ولی بخشش قطعا در دسترس بشره، و علارغم همه انگیزه هایی که برای بطلان قرآن بوده، تا حال یک آیه از آیات قرآن که بطلان قطعیش مسلم شده باشه و ما بگیم دیگه این آیه قطعا باطله، قطعا اشتباهه، نداریم. و همین نشون میده که پس این وحیی که صورت گرفته حتما مصون از خطا بوده که چنسته چنین متنی با این مفصلی رو تولید بکنه که نه در داخلش تناقضی باشه، که خداوند خودش اشاره فرمود که اگر کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، هیچ اختلافی ما در قرآن نمیبینیم و هیچ مطلبی از مطالب قرآن هم به نحو قطعی ابطالش روشن نشد. دقت کنید، یکی از دوستان بعد از جلسه دیروز، جلسه قبل، یک سوالی می‌فرمود. این سوال اینجا جا نداره ها. ببینید، یک وقت هست ما به آیه‌ای از آیات قرآن تمسک می‌کنیم برای اثبات اینکه مثلا وحی مصون از خطاست، یه آیه خاص. شما اونجا معنا داره این سوال مطرح کنید که آقا از کجا که اصلا این آیه جز همون آیات شیطانی که شیطان بر پیغمبر القا کرده نباشه؟ این ممکنه یه همچین حرفی که آقا این آیه رو شما هنوز حجیت قرآن رو اثبات نکردید تا بخواید از طریق قرآن مطلبی رو ثابت کنیم. این درسته، اونجا جا داره چنین سوالی، ولی ما اینجا کاری به این داستان نداریم. ما ببینید، ادعای ما اینه که شما حتی اگر به عنوان کسی که اصلا قرآن رو قبولم ندارید به قرآن نگاه کنید، بگن آقا این قرآن یه کتابیه 1400 خورده ای سال پیش یه شخصی این رو در عربستان با اون ویژگی ها ورشته آورده و ادعا کرده که این وحیه، میگیم 1400 سال گذشته این همه مطالبی که بشر، دانشمندان بزرگ بشری تو این سالها ادعا کردن ابطالش معلوم شده، اما در این کتاب یک عبارت، یک کلمه‌ای که قطعاً باطل باشه پیدا نشده. بله یه جاهایی هست که ما فکر میکنیم گاهی وقتا اشکالی داره، تو اون جاها هم وقتی دقت میکنیم میبینیم نه خیر اشکالی نیست یا ما اشتباه فهمیدیم. بنابراین ما الان کاری نداریم به این مطلب که خود یک آیه قرآن حجت قابل استناده یا نه. میگیم مجموعه قرآن رو که بهش نگاه میکنیم به عنوان یه مجموعه که 1400 سال، بیش از 1400 سال تحت آزمون بشر بوده، بشر داشته هی به این کتاب نگاه میکرده، مطالب دانشهای خودش رو با اون مقایسه میکرده. یک مطلب از مطالب این کتاب که یقیناً باطل باشه ما پیدا نمی کنیم. خب این خودش نشون میده که پس این مطلب باید به از طریقی که اون طریق مسئول از خطا بوده حاصل شده باشه، که اون طریق همون طریقی است که ما بهش میگیم وحی. بنابراین توجه داشته باشید اینجا اون اشکال معنا نداره که ما اینجا هنوز حجیت خود قرآن رو ثابت نکردیم که شما میایید با استفاده از قرآن بخواید مسئولیت وحی رو از خطا ثابت کنید. راه دوم که البته بعضی ها در این بحث به این راه تمسک کردن، استناد به روایات اهل بیت، خود تاریخ زندگی اهل بیت، نه یک نفر، همه اهل بیت، پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام. وقتی ما مراجعه میکنیم به زندگی اونها، به کلمات اونها، به نحوه برخورد اونها با قرآن، میبینیم که اونها قرآن رو به عنوان اینکه یه چیزیست که هیچ خطایی نداره باش برخورد کردن و در واقع طریق وحی رو طریق مسئول از خطا دونستن. البته این راه که حالا بعضی مطرح کردن متوقف بر اثبات عصمت خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام که ما هنوز اون بحث رو مطرح نکردیم، چون ما الان از عصمت وحی داریم بحث میکنیم. عصمت گیرنده وحی بحث بعدی ماست، فعلا از عصمت وحی داریم بحث میکنیم. بنابراین این طریق متوقف بر اون بحث که اگر ما عصمت این بزرگواران رو در جای خودش ثابت کنیم که خواهیم کرد، اون موقع معنا داره که بگیم به استناد قول اونها، فعل اونها، که این قول و فعل هم نه قول و فعل خاص که بگید خبر واحد است و یقینی نیست، مجموعه اقوال و افعالشون که مجموعهش تواتر معنوی از این جهت داره، یعنی کل روایات که نقل فعل و قول ائمه علیهم السلام رو کرده یا تاریخ که این مطالب رو بیان کرده، ولی ما ایجاد یقین میکنه که اهل بیت علیهم السلام وحی رو مسئول از خطا میدونستن. خوش عرض کردم این مطلب وقتی قابل تمسک است که ما عصمت معصومان رو بپذیریم. راه دیگر بحث عقلیه، ما از طریق عقل ثابت کنیم که وحی طریق مسئول از خطاست. طریق عقل چند راه داره. یک راه که در منابع کلامی ما مطرح میشه دلیل حکمته. خوب دقت کنید، دلیل حکمت بر یک صفتی از اوصاف خداوند تبارک و تعالی تأکید داره و اون صفت حکمته، و البته هم دلیل خواهیم دید دو مطلب رو در کلام باش اثبات میکنن که معمولا مطلب دوم برای متکلمین مهمه، نه مطلب اول که ما الان دنبالش هستیم. اون دو مطلب، یکی عصمت خود وحیه، یکی عصمت گیرنده وحی. اون چیزی که بیشتر متکلمین ما بهش توجه کردن تو این بحث، بحث عصمت گیرنده وحیه. یعنی بیشتر متکلمین ما تصورشون این بوده که اگر ما ثابت کنیم پیغمبر معصومه کافیه برای مسئله،
در حالی که عصمت پیغمبر شرط لازمه، شرط کافی نیست. اگر خود وحی یک طریق مسئول از خطا نباشه، باز امکان خطا در اون چی که وحی میشه وجود داره، ولو پیغمبر خودش معصوم باشه، خودش اشتباه نکنه، اون بحث دیگریست. خود طریق اگر طریق باشه که عصمت نداشته باشه، مثل حس باشه، مثلا عقل باشه، مثل ادراکات دیگر ما باشه که خطا در اونها راه داره، موقع پیغمبر هم ممکنه ولو خودش معصوم باشه، به دلیل اینکه این طریق گرفتار لغزش هاییست، گرفتار لغزش هایی بشه. حالا یه حال متکلمین ما اینو بیشتر برای اثبات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به کار بردن، ما این رو برای اثبات خود وحی هم میتونیم به کار ببریم. استدلال خیلی ساده است و اون اینه که خداوند حکیمه، کاری که میکنه با دقت همه جهات و با توجه به همه ابعاد انجام میده. اینطوری نیست که بعضی از جهات غفلت بشه ازش، خدا توجه بهش نداشته باشه و در نتیجه یه کاری بکنه که احیانا وقتی کار رو انجام داد اون نتیجه‌ای که از ابتدا خدا مورد نظرش بوده حاصل نشه. اینطور نیست. خدا اگر یه کاری رو میخواد انجام بده، طوری انجام میده که اون نتیجه‌ای که قرار بوده حاصل بشه. خب خداوند تبارک و تعالی انبیا رو فرستاده برای چی؟ اصلا حکمت ارسال رسول و انزال کتب چه بوده؟ حکمت این بوده که بندگان خدا بتوانند پیام الهی رو دریافت کنند، پیامی که خودشون اگر میخواستن، قبلا گفتیم، خودشون اگر میخواستن این مطالب رو بفهمن یا راهی نداشتن، لم تکونو تعلمون، یا اینکه اگر راه داشتن خیلی مشکل بود براشون، قرنها طول میکشید تا بتوانن به نتیجه برسن، و اگر هم میرسیدن خودشون باز نمیتونستن رضاوت یقینی داشته باشن که این نتیجهی که گرفتن نتیجه درستی هست یا نه، اختلاف آرا درش زیاد بود. خداوند برای اینکه این راه بشر رو در یافتن طریق درست تسهیل کنه، خواسته یه پیامی به اینها بده. خب خدا حکمتش در ارسال رسول این بوده که یک پیامی در اختیار بندگان خدا قرار بده. این حکمت الهی، این نکته‌ای که در واقع منشأ ارسال رسول و انزال کتب هست، وقتی قابل تحققه، یعنی خدا به هدف خودش میرسه و پیامی که مورد نظرش هست به مردم میرسه، که دو تا خصلت وجود داشته باشه. یک، طریقی که برای رسوندن این پیام به پیامبر وجود داره مسئول از خطا باشه، اونجا اشتباهی رخ نده. دو، خود اون پیامبر در دریافت این پیام و ابلاغ این پیام خطا نکنه، عمدن یا سهوًا خلاف واقع رو بیان نکنه. اون موقع است که این پیام به مردم میرسه. خدا هدفش این بوده این پیام رو برساند. حالا دیگه لئن شکرتم لازیدنکم و خب اگر کفرتم هم ان عذابی لشدید. اون دیگه حالا تابع انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا. اونش دیگه حالا از اونجا به بعدش دیگه خدا جلوتر نیامده، چون نمیخواد اختیار بشر از بین بره. انسان به صفت اختیار بناست هدایت بشه، نه به زور و اضطرار، که اون موقع میشه مثل ملائکه، دیگه از حالت بشر خارج میشه. بنابراین اون چه که در حکمت الهی اقتضائش وجود داشته این بوده که پیام خدا همون طوری که هست به دست مردم برسه. حالا دیگه مردم شاکرن یا کفور، قبول میکنن یا رد میکنن، اون دیگه دست خودشونه، اون اختیار با خودشونه. خب برای اینکه این اتفاق بیفته و پیام همون طوری که از ناحیه خدا ارسال میشه به همون شکل به دست مردم برسه، باید اون طریقی که از خدا هست تا پیغمبر، یعنی وحی، و خود این شخص پیغمبر که میگیره وحی رو و برای مردم بیان میکنه، تلقی وحی گرفتنش و ابلاغ وحی رسوندنش، باید توی این مراحل معصوم باشه. که البته همین دلیل رو عرض کردم بیشتر متکلمین برای اثبات عصمت به کار میبرن و این بحث همچنان که مستحضرید ناظر به عصمت انبیاء علیهم السلام به نحو کلیه، کاری به عصمت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به صورت خاص نداره ها. این استدلال اختصاص نداره به پیغمبر. این استدلال به شکل کلی میگه پیغمبر باید معصوم باشه، هر پیغمبری، چه پیغمبر خاتم باشه چه غیر خاتم. چون اگر خدا غیر معصوم رو انتخاب بکنه برای پیامبری، این با حکمت الهی ناسازگاره. که یه آدمی که خطا میکنه یا عمدن خلاف واقع رو بیان میکنه، اینو بگه آقا پیام منه، بگه به مردم برسون، خب این اشتباه میکنه، نمیفهمه یه جایش غیر واقع رو میگه، یا عمدن اصلا غیر واقع رو میگه، این با حکمت الهی ناسازگاره. خب خدا وقتی حکمتش چنین چیزی رو اقتضا میکنه، خوب دقت کنی که طریقی که بین او و پیامبر وجود داره، این طریق طریق مصون از خطا باشه و خود پیامبر هم شخصی باشه که عصمت داشته باشه در تلقی و ابلاغ وحی، تا این حدشو داره این دلیل اثبات میکنه. بیشتر از این رو که ما در مورد نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم قائلیم، بحث دیگری میطلبه که مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در خارج از دایره تلقی و ابلاغ وحی هم معصومه. این دیگه این دلیل فعلا اون رو اثبات نمیکنه، که البته اهل سنت با ما در این بحث اختلاف دارن. اهل سنت مشهورشون پیغمبر رو در تلقی و ابلاغ وحی معصوم میدونن، این جزء تقریبا مسلمات اهل سنته. البته شذ و نداره در بین اهل سنت که کسی حتی در این هم تردیدهایی کرده، که البته این مقدار تردید معناش این نیست که حالا تردید در بین اهل سنته، چون چند از این تردیدها ممکنه یه نفر شیعه هم داشته باشه، این دلیل نمیشه، این نظر شیعه نیست، نظر یه نفر شیعه نظر شیعه نیست، همچنان که نظر یه نفر سنی نظر اهل سنت نیست. اهل سنت با ما در اینجا موافقن، بالاخره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در تلقی و ابلاغ وحی معصوم بوده. دلیل عمده هم همینه، حالا اون دلیلی که تو کلام برش تأکید میکنن عمدتا همینه، حالا دلیل های دیگه هم هست به عنوان معیداتی ذکر میشه. اما ما ادعامون در عصمت پیغمبر بالاتر از این هاست. ما معتقدیم که پیغمبر در امور خارج از دایره تلقی و ابلاغ وحی هم معصوم بودن. عصمت پیغمبر رو هم مرتبش رو بالاتر از این میدونیم که پیغمبر فقط عمدن اشتباه نمی کرده، بلکه خطا هم نمی کرده، نسیان هم نداشته، که اون بالاترین مرتبه عصمت رو در گسترده ترین حالتش ما برای پیغمبر قبول داریم و همینطور برای اهل بیت علیهم السلام. این دلیل بخشی از اون رو ثابت میکنه. پس توجه دارید، یک، این دلیل مربوط به همه انبیاست، نه فقط نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. دو، این دلیل فقط مرتبه ای از مراتب وحی رو، عصمت رو، اون هم در مرتبه ای از در دامنه خاصی، یعنی در دامنه تلقی و ابلاغ وحی فقط ثابت میکنه. فراتر از این دامنه و بالاتر از این مرتبه عصمت رو این دلیل به این مقدار بیان ثابت نمی کنه. خب این دلیل برای ما کافیه. حالا اون بحث ما فقط این بود که خود وحی طریق مصون از خطاست. این دلیل در این حد کافیه. البته خداوند قدرتش قدرت تامه، علمش علم تامه. چون قدرت و علمش تامه، اگر یک طریق مصون میخواد از خطا، خودش میدونه که چنین طریقی رو چگونه باید ایجاد کرد و چه طریقی مصون از خطاست. قدرت داره بر چنین چیزی. و اگر دنبال یه آدمی میگرده که اون آدم بالاخره صلاحیت اسمت رو داشته باشه یا معصوم باشه، حالا به معنایی که اشاره خواهیم کرد، این رو هم علم و قدرت الهی تامه، چنین آدمی رو پیدا میکنه یا حالا به تعبیری چنین آدمی رو خلق میکنه که بالاخره چنین ویژگی هایی رو داشته باشه و خداوند بتواند او رو از خطا و نسیان یا حالا در دایره تلقی و ابلاغ وحی حفظ کنه. بنابراین در تحقق این هم مشکلی نیست. فقط نکته‌ای که وجود داره، این دلیل که به نظر دلیل بسیار درستی هم هست، تقریبا همه متکلمین شیعه و سنی این دلیل رو مطرح کردن، البته این دلیل منوط به پذیرش خود خدا و پذیرش صفات خداست، این واضحه دیگه. اگه کسی اصل خدا رو قبول نداشته باشه این دلیل معنا نداره. اگر خدا رو قبول داشته باشه اما علم و قدرت و حکمت الهی رو قبول نداشته باشه، باز این دلیل معنا نداره. تو کلام بعد از بحث‌های مربوط به توحید، بحث‌های خداشناسی، وقتی میرسه به بحث نبوت، این بحث مطرح میشه، این دلیل اونجا میاد. و خب با این مقدمات یا حالا میاییم تا اینجا، این دلیل دلیل درستی است و همچنان که عرض کردم مطلب ما رو، یعنی اسمت وحی رو، از خطا ثابت میکنه. اما نکته ای که باید بهش توجه کرد اینه، این دلیل میگوید وحی درش خطا رخ نمیدهد. خوب دقت کنید بین این دوتا مطلب یک فرق لطیفی هست. این دلیل میگوید وحی درش خطا رخ نمیدهد، نمیگوید امکان ندارد که در وحی خطا رخ دهد. این دو تا مطلبه ها. یه وقت شما میگید اشتباه نداره، این ناظر به امکان وقوعیه. یه وقت میگید امکان اشتباه نداره، این ناظر به امکان ذاتیه. این دلیل ناظر به امکان وقوعیه، نه ناظر به امکان ذاتی. اگر بگید امکان اشتباه ندارد، یعنی بتونید اینو ثابت کنی، چیزی که امکان اشتباه نداره قطعا در خارج اشتباهی براش پیدا نمیشه. اما اگر گفتید اشتباه ندارد، یعنی اون چی که اتفاق افتاده واقع شده، خطا درش نبوده، این اثبات نمی کنه که پس امکان اشتباه نداره. این دوتا مطلبه. این دلیل فقط این مقدار میگه که وحی درش اشتباه رخ نمیدهد، نه اینکه امکان نداره رخ بدهد، میگه رخ نمیدهد. یعنی چی؟ یعنی ولو خود وحی زمینه خطا داشته باشه، اما خداوند نمیگذاره در هنگام وحی خودش به پیغمبر برای پیغمبر خطایی رخ بده، خدا جلوشو میگیره. ولو در این امکان خطا وجود داشته باشه، خب خدا قدرت داره که یه جوری این رو استفاده کنه، ازش بهره ببره که اتفاق نیفته خطا، نه اینکه امکان نداشته باشه. البته ما در مرحله بعد در دلیل دیگری که توضیح خواهیم داد اثبات میکنیم در وحی امکان خطا وجود نداره ها، یه مرتبه بالاتر از این رو بعد اثبات میکنیم. ولی وقتی یک دلیل رو داریم بررسی میکنیم، همیشه گفتیم وقتی یک دلیل رو داریم بررسی میکنیم باید فرض کنیم هیچ دلیل دیگری نداریم، ما ایم و این دلیل. ببینیم این دلیل چه مقدار رو میتونه ثابت کنه. الان عرض کردم دلیل حکمت ثابت میکنه اسمت همه انبیا رو، اما فقط در دائره تلقی و ابلاغ وحی، فقط مسئولیت از خطا و عصیان تو این مقدار رو ثابت میکنه. این دلیل فقط این مقدار، از این جهت هم فقط این مقدار ثابت میکنه که در خود وحی خطا رخ نمیدهد، ولی اثبات نمیکنه که در وحی خطا امکان ندارد، این چنین چیزی رو ثابت نمیکنه. ولو امکان خطا در وحی وجود داشته باشه، خدا جلوشو میگیره، همون تعبیر الاسمت لمن اسمه الله، که اسمت مال کسی است که خدا او رو نگهش داره، خدا نگهش میداره، ولو اینکه این خودش امکان خطا کردن و اشتباه کردن رو داشته باشه. چون در مورد پیغمبر حالا اون بحث خیلی ها معتقدن و میگن و ما هم به یک معنای میگیم، حالا بعد توضیح میدیم، که پیغمبر امکان عصیان هم براش وجود داشت، نه اینکه محال بود پیغمبر گناه بکنه، نه، راه عصیان برای پیغمبر بسته نشده بود. هرچند پیغمبر عصیان نمی کرد اما راه بسته نشده بود. خود پیغمبر میتونست هر لحظه ای که میخواست عصیان کنه، ارادش میتونست تعلق بگیره به عصیان و عصیان میتونست تحقق پیدا کنه، ولی پیغمبر عصیان ازش رخ نمیده، که حالا بعد تو بحث عصمت پیغمبر میرسیم میگیم این بحث. در برخی از آیات قرآن اشاره‌ای به همین استدلال حکمت هست که اگر ما به اون آیات تمسک کنیم یا اون آیات رو مطرح کنیم، استدلال به آیه نیست در واقع، چون عرض کردم ما الان حجیت آیات قرآن رو به صورت خاص هنوز داریم بحث میکنیم، یعنی ما الان مبادی صدوری قرآن رو داریم بحث میکنیم، بالاخره نتیجه این مبادی این است که آیات قرآن برای ما حجت بشه، هنوز ما به اونجا نرسیدیم، بنابراین نمیتونیم به یه آیه خاص تمسک کنیم، ولی مضمون دلیل حکمت در قرآن اشاره شده و این دلیل دلیل عقلیه، چون میدونید قرآن بعضی جا استدلال هایی که کرده استدلال به مفاهیم عقلی یا عقلایی است، بعضی جا عقلیه بعضی جاها عقلایی، مثل اونجا که میفهمد اگر دوتا خدا بود لوجدوا فیه اختلافاً کثیرا، یا مثلا از غیر ناحیه خدا بود لوجدوا فیه اختلافاً کثیرا، اونو ما میگیم عقلیه، یعنی عقل میتونه اون اثبات کنه که اگر دو مصدر وجود داشت اختلاف پیدا میشه، بعضی جا هم عقلاییه، یعنی سیره و سنت عقلا همینه، مثل فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این سیره عقلاییه، نه اینکه حالا این تعبد شرعی باشه به صورت خاص. خدا میگه اگه آدم نمیدونه چیکار میکنه؟ میره از اونایی که میدونن میپرسه دیگه، روش عقلا همینه دیگه، که وقتی یه مطلبی رو نمیدونن چیکار میکنن؟ خب میره از کسی که میدونه میپرسن، متخصص این کارو میپرسن. اونجا تو بحث تقلید ما میگیم تقلید سنت عقلایی است که این سنت عقلایی در دایره شریعت هم مورد پذیرش قرار گرفته. ادله مثل فسألو اهل الذکر یا روایاتی که بهش تمسک میشه، اینا فقط تایید سیره عقلاست، نه اینکه شارع اینجا تأسیسی کرده باشه. عقلا همین بوده سیرهشون دیگه، از این چیزی رو نمیدونن به اون مراجعه. خدا هم در قرآن گاهی وقتا به ارجاع داده به همین سیره های عقلایی، ارتکازات عقلایی یا استدلال های عقلی. خب بنابراین اگر دلیل حکمت در آیات هم بهش اشاره شده و ما به اون آیات اشاره کنیم، استدلال به آیه نکردیم، استدلال ما عقلیه. آیه هم همون مضمون دلیل عقل رو بیان کرده، نه اینکه خود آیه یه تعبدی رو مثلا اونجا در بر داشته باشه که شما بخواید اشکال کنید که خب هنوز ما حجیت خود آیات رو فرضی است که ثابت نکردیم. حالا اینو من وارد نشدم چون بعضی از متکلمین اینو گفتن، بعضی هم درش این قلت و قلت کردن تو کتابای کلامی هست، چون متکلمین تو کتابای کلامی در ذیل بحث دلیل حکمت آیاتی رو هم ذکر کردن که چون اونا خودشون اونجا میخواستن اثبات در واقع مسئولیت پیغمبر رو بکنن، این بحث رو مطرح کردن و بعضی هم بهشون اشکال کردن که آقا اگه پیغمبر خودش مسئولیتش ثابت نشده هنوز شما به آیه نمیتونید تمسک کنید، یا در استدلال به خود آیات اشکال کردن، که حالا ما نمیخواییم وارد بشیم. اما ما یه استدلالی، یه بحثی داریم که اگر این بحث رو بپذیریم بالاتر از اون چیزی که تا الان ثابت شده میتونیم اثبات بکنیم. ببینید اگر دلیل اول رو بگیریم یا دلیل دوم، حالا دلیل دوم با همون محدودیت هاش فقط این مقدار ثابت میکنه دلیل اول، که این قرآنی که دست ماست خطا چون تا حالا ازش کشف نشده، پس قاعدتاً طریقی که این قرآن از اون طریق رسیده طریق طریقی بوده که خطا نداشته، خطا نکرده، فقط همین مقدار ثابت میکنه. اون دلیل اول و دوم. دلیل سوم یه کمی بالاتر از اینو ثابت میکنه، یه کمی هم نه بیشتر ثابت میکنه، هرچی از طریق وحی بیاید خطا درش رخ نمیده، کاری به این قرآن فقط نداره. میگه اون کتابایی هم که انبیای قبلی آوردن اونا هم خطا درش راه نداشت، و هرچند که بعدان مردم دستکاری کردن توش، تحریف رخ داد، اون بحث بعدیه، ولی اون دلیل اول و دوم کاری به کتابهای دیگر غیر از قرآن نداره، چون در مورد سایر کتب اون استدلال قابل تطبیق نیست. دلیل سوم، این دلیل حکمت توسعه داره، گفتیم راجب همه انبیا و راجب همه موارد وحی این مطلب قابل تطبیقه، ولی همطوری که اشاره کردیم این دلیل فقط میگه رخ نداده خطا، امکان وقوعی رو نفی میکنه، اما نمیگه امکان نداره رخ بده، امکان ذاتی رو نفی نمیکنه. یه دلیلی هست که اگر این رو بپذیریم امکان ذاتی خطا رو در وحی نفی میکنه، میگه اصلا وحی یه طریقیه که از نظر عقلی محاله در وحی خطا رخ بده. خب این بر میگرده به این که ما بتوانیم وحی رو تحلیل کنیم، تحلیل عقلانی بکنیم. برای تحلیل عقلانی وحی ما یه مقدماتی رو توضیح دادیم راجع به علم حصولی و علم حضوری و تفاوت بین این دو علم، تا بعد برسیم به این که ببینیم وحی چی هست واقعا. یعنی به تحلیل عقلی ها توجه دارید، تحلیل عقلی مصداقیابی نمی‌کنه، هیچی قضاوت کلیه. یعنی ما ممکنه خصوصیت وحی رو با تمام ویژگی‌هاش نمیتونیم تشخیص بدیم، چون گفتیم اینو، این مالکی است که خودش از وحی یا مرتبه ای از مراتب وحی برخوردار باشه، ولی عقل میتونه قضاوت بکنه که این چیز که من خودم بهره ای از اون ممکنه نداشته باشم، این در طبقه بندی عقلی من تو کدوم قسمت قرار میگیره و تو اون قسمت چه شاخصهای این داره. مثل اینکه مثلا ما به عقلمون راجع به خدا قضاوت میکنیم، ما که علم مطلق رو نمیفهمیم، ولی عقل ما میگه خدا باید علم مطلق باشه. ما که قدرت مطلق رو نمیفهمیم، ما که قدرت مطلق رو تجربه نکردیم که خودمون شخصی، ولی عقل ما میگه خدا باید قدرت مطلق داشته باشه. اینکه من علم مطلق ندارم یا قدرت مطلق ندارم مانع از این نیست که عقل من در مورد خدا چنین صفاتی رو بتونه اثبات کنه. نمیتونه کسی اشکال کنه شما نمیتونی برای خدا قدرت مطلق ثابت کنی، چون شما خودت قدرت مطلق نداری. علم مطلق نمیتونی برای خدا ثابت کنی، چون خودت علم مطلق نداری. اصلا شمایی که محدودی تو عالم ماده گرفتاری، چطور میخوای امر مجرد محض رو، عالم عقول رو راجبش بحث کنی؟ چرا رسه به خدا که فراتر از این حرف هاست. بگیم نه، اینا همه معنا داره، عقل این توان رو داره که در چنین دایره هایی قضاوت کنه. تمام الهیات بالمعنی الاخص بحث عقلیه دیگه، و اصلا توحید اساسش که نمیتونه تعبد باشه. ما که نمیتونیم بگیم به خدا اعتقاد داریم چون خدا گفته ما به من اعتقاد داشته باشید. کجا گفته؟ تو قرآن گفته. کی میگه؟ پیغمبر میگه. اینا که استدلال نمیشه که. از کجا معلوم خدایی هست؟ از کجا معلوم این پیغمبر اوست؟ از کجا معلوم این پیغمبر راست گفته؟ همه اینا رو ما باید به عقلمون تا اینجا ثابت کنیم، بعد اون موقع میتونیم به آیه قرآن استناد کنیم. بنابراین حالا ما که میخواییم بگیم عقل در مورد وحی قضاوت میکند، این اشکال مطرح نکنید که ما که خودمون از وحی بهره‌ای نداریم چطوری میتونیم به عقلمون راجع به وحی قضاوت کنیم. عقل ما این توان رو داره در مورد چیزهایی قضاوت کنه که خود بشر بهره‌ای از اون چیزها نداره، مجرد محض نیست، نامتناهی فوق نامتناهی نیست مثل خدا که اصلا هیچ حدی هیچ مرزی نداشته باشه. در این حال راجبش بحث میکنه. این قسمت رو
مطالعه میفرمایید تو جزوه در اختیارتونه، انشاءالله فردا توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.